صفحه 19. بی اعتقادی یک نیروی مخرب است. فکری که ایمانش را از دست داده یا گرفتار شک شده است، پی دلائلی می گردد تا دودلی خود را توجیه کند. مسبب بسیاری از شکست ها، بی اعتقادی، عدم اطمینان، گرایش ناخودآگاه به شکست و نداشتن رغبت چندان به پیروزی است. کافی است تردید به خود راه دهید تا شکست بخورید و به پیروزی بیاندیشید تا موفق شوید. چندی پیش یک رمان نویس جوان درباره رویاهای نویسندگیش با من حرف می زد. گفتگوی ما به یکی از رمان نویسان بلند آوازه کشیده شد. او گفت: اوه، او نویسنده فوق‌العاده است. من حتی به گرد پایش هم نمی رسم. نظر او یک بار مرا مایوس کرد، زیرا نویسنده مورد نظر را می شناختم. آن نویسنده نه هوش فوق‌العاده ای داشت و نه خلاقیت فوق‌العاده ای. او در هیچ زمینه دیگری یک فرد فوق‌العاده نبود، مگر در داشتن اعتماد به نفس. آن نویسنده معتقد بود که در زمره بهترین هاست. به همین دلیل به بهترین وجه کارش را انجام می داد و می نوشت. احترام گذاشتن به چهره های پیش رو خوب است. همینطور آموختن از آنها و مطالعه شخصیت و شیوه زندگیشان، اما ستایش کردن هرگز. باور کنید پیشتر از آنها هم میتوان رفت، بسی فراتر از آنها. کسانی که خود را در رده دوم میبینند، زندگی و کارشان نیست در رده دوم باقی میماند. حال قضیه را از این جنبه ببینید. باورها شکل دهنده و تنظیم کننده رفتار انسانها هستند. یک آدم میان حال و متوسط را در نظر آورید. او معتقد است که ارزش چندانی ندارد، بنابراین سهم اندکی هم نصیبش میشود. بران است که از عهده انجام کارهای بزرگ در نمی آید، پس کار بزرگی هم انجام نمی دهد. معتقد است که شخص مهمی نیست و جای پای این احساس را در کلیه کارهای خود بر جای می گذارد. بی اعتقادی او به خودش در طرز صحبت کردن، راه رفتن و سایر اعمالش نمود پیدا می کند. اگر تنظیم کننده درونیش را روبروش تنظیم نکند، به تدریج از نظر خیش می افتد. و از آنجا که دیگران نیز همان جنبه هایی را در ما می بینند که ما در خود می بینیم، او از نظر اطرافیانش هم می افتد. حال به آن سمت دیگر، به آدمی که حرکتی رو به جلو دارد نظر می اندازیم. کسی که معتقد است بیش از اینها می ارزد، سهم بیشتری می برد. او معتقد است که می تواند وظایف دشوار و سنگینی را بر عهده گیرد و می تواند. آنچه انجام می دهد، رفتاری که اجازه می دهد مردم با او داشته باشند، شخصیت، افکار و نقطه نظرهایش همه و همه نمایانگر این حقیقتند که آدم سنجیده ایست و برای خودش احترام قائل است. هر انسانی محصول افکار خیش است. باید بزرگ اندیش بود و باورها و اندیشه ها را رو به رشد تنظیم کرد. با اعتقاد راسخ به موفقیت موانع را به کناری زد. باید بزرگ اندیشید و بزرگ شد. چند سال پیش در پایان یک جلسه سخنرانی که خطاب به گروهی از صاحبان صنایع و مدیران دیترویت ایراد کردم، مرد جوانی نزدم آمد، خودش را معرفی کرد و گفت: از سخنان شما خیلی استفاده کردم، چند دقیقه فرصت دارید تا از یک تجربه شخصی با شما صحبت کنم؟ چند دقیقه بعد ما در یک کافه قنادی کوچک در انتظار قهوه نشسته بودیم. او اینطور شروع کرد: تجربه شخصی من شباهت زیادی به صحبت‌های امروز شما دارد که فرمودید نگذارید فکرتان علیه شما به کار افتد، در عوض کوشش کنید که آنها را به خدمت خود بگیرید. من هرگز به کسی نگفتم که چطور خودم را از یک زندگی بخورنمیر بالا کشیده‌ام، اما اکنون دوست دارم درباره آن با شما صحبت کنم. من در پاسخ گفتم: از شنیدن آن خوشحال خواهم شد. تا همین 5 سال پیش یک تراشکار ساده بودم. سخت کار میکردم و خانواده ام را به دشواری اداره میکردم. زندگی ساده و شرافتمندانه ای داشتیم، ولی از یک زندگی ایدئال خیلی فاصله داشت. خانمان خیلی محقر و کوچک بود و پولمان به هیچ جا نمی رسید. همسرم که زن فداکاری است شکایتی نداشت، ولی میشد فهمید بیش از آن که از سرنوشتش راضی باشد در برابر آن تسلیم است. هرچه می گذشت قلبن احساس نارضایتی بیشتری می کردم و وقتی قصور خودم را در برابر همسرم و 2 فرزندم می دیدم، روحیه هم آشفته تر می شد. مرد جوان ادامه داد: اما امروز وضع ما به کلی فرق کرده است. خانه نو و قشنگی در یک قطعه زمین 1000 متری داریم و کلبه کوچکی در چند صد مایلی شمال همین منطقه. دیگر برای تامین آینده بچه ها درگیری فکری نداریم و همسرم از خرج کردن پول برای خودش احساس گناه نمی کند. تابستان آینده خیال داریم به اروپا سفر کنیم و خلاصه به معنای واقعی کلمه داریم زندگی می کنیم. پرسیدم چطور به اینجا رسیده اید؟ او گفت به یاری همین جمله‌ای که شما امروز به زبان آوردید، تحت اختیار درآوردن نیروی ایمان. 5 سال پیش در مورد کاری در یک کارگاه تراشکاری در اینجا دیترویت چیزهایی شنیدم. در آن موقع در کلیولند زندگی می کردیم. تصمیم گرفتم کار را بررسی کنم، بلکه از بابت آن بتوانم پول بیشتری درآورم. بعد از ظهر یک روز یک شنبه به اینجا وارد شدم. مصاحبه روز دوشنبه بود. بعد از شام به اتاق خودم در هتل برگشتم. ناراحت بودم. از خودم بدم می آمد. از ذهنم گذشت که چرا باید یک آدم معمولی بیچاره باشم؟ چرا باید برای به دست آوردن کاری که فقط کمی بهتر است اینقدر دست و پا بزنم؟ تا امروز نمی دانم چه چیز مرا واداشت که یک برگ کاغذ سربرگدار هتل را بردارم و اسم 5 نفر از آشنایان قدیمی که از نظر مادی و امکانات شغلی جلوتر از من بودند روی آن بنویسم. 2 نفر از آنها همسایگان قبلی ما بودند که به محله های بهتری رفته بودند. 2 نفر دیگر اشخاصی بودند که زمانی برایشان کار میکردم و نفر 5 برادر زنم بود. بعد دوباره نمیدانم چه چیز مرا به این کار واداشت که از خودم بپرسم این 5 نفر علاوه بر شغل بهتر که من ندارم چه امتیازات دیگری دارند. از نظر هوش خودم را با آنها سنجیدم، اما حقیقتاً نتوانستم نخبگی یا نبوغ خاصی در آنها ببینم. انصافاً هم از لحاظ تحصیلات یا درستی و امانتداری یا عادات شخصی بالاتر از من نبودند. نهایتاً به یک عامل موفقیت دیگر که خیلی همورد زبان هاست رسیدم، ابتکار و خلاقیت. اینجا بود که در کمال ناراحتی مجبور شدم بپذیرم که در رتبه بندی خود از این لحاظ خیلی پایین تر از آنها قرار گرفتم. ساعت 3 بعد از نیمه شب بود، ولی جرقه ذهن مرا ناباورانه روشن کرده بود. برای اولین بار نقطه ضعف خودم را می دیدم. دریافتم که همیشه سد راه خود می شده ام. آنقدر درون خود را کاویدم تا آنکه فهمیدم فقدان قوه ابتکار در من به دلیل آن است که هیچ وقت به ارزش‌های وجودی خودم ایمان نداشتم. بقیه آن شب را فقط نشستم و فکر کردم که چگونه از وقتی یادم می آید اعتماد به نفس نداشتم و همیشه از فکرم علیه خودم استفاده می کردم، در حالی که می توانستم از آن به سود خود استفاده کنم. من خودم را دست کم گرفته بودم. متوجه شدم که در همه کارهایم جای پای خود کمبینی پیداست. بعد متوجه این نکته شدم که تا زمانی که به خودم ایمان نداشته باشم هیچ کس نمیتواند به من اعتقاد پیدا کند. همان وقت تصمیم گرفتم که دیگر خودم را دست کم نگیرم. صبح روز بعد با اعتمادی عمیق در جلسه مصاحبه حاضر شدم و آن را برای اولین بار امتحان کردم. پیش از آن واقعه آرزو می کردم که بتوانم همه جرأت خودم را جمع کرده و 750 یا حتی 1000 دلار بیشتر از حقوق فعلیم را برای شروع پیشنهاد کنم. اما در آن لحظه پس از پی بردن به ارزش‌های خودم، پیشنهادم را به 3500 دلار رساندم و موفق شدم. علت موفقیت من شاید آن بود که پس از آن شب طولانی که به درون کاوی گذراندم، چیزهایی در خودم یافتم که اعتماد به نفس مرا 100 چندان کرده بود. 2 سال پس از گرفتن آن کار دیگر مرا به عنوان آدمی می شناختند که می تواند به راحتی معامله جور کند. در مدتی هم که شرکت سیاستش را محدود کرده بود کار من بهتر شد، زیرا یکی از بهترین واسطه های معامله در آن زمینه بودم. کمی بعد از آن که مدیریت شرکت تغییر کرد، حقوق من افزایش یافت و قرار شد بخشی از جنس ها را به عنوان پاداش در کار معاملات برای خودم بردارم. به خود ایمان بیاورید تا اتفاقات خوب رخ دهد. ذهن شما یک کارگاه فکر است، کارگاهی فعال که هر روز افکار فراوانی تولید می کند. تولید در این کارگاه ذهنی تحت نظر 2 نفر سرکارگر صورت می گیرد که یکی از آنها را آقای کامیاب و دیگری را آقای ناکام می نامیم. آقای کامیاب در کار تولید ذهنیات مثبت است. تخصص او تولید دلایلی بر واجد صلاحیت بودن، موفقیت و توانایی شماست. سرکارگر دیگر آقای ناکام افکار منفی و تحقیر آمیز می سازد. او در توجیه ناتوانی ها و نارسایی های شما خبره است. شعار تخصصی او شکست می خورید است. هر دوی این حضرات، آقای کامیاب و آقای ناکام بسیار فرمان بردارند. فوراً سر پست خود حاضر می شوند و به کوچکترین اشارهی به جنبش و فعالیت در می آیند. هرگاه اشاره مثبت باشد، آقای کامیاب قدم پیش می گذارد و مشغول کار می شود و هرگاه اشاره منفی باشد، سر و کله آقای ناکام پیدا می شود. برای آنکه ببینید هر یک از این دو چگونه برایتان کار می کند، این تمرین را انجام دهید. به خود بگویید، امروز روز کسل کننده است. همین یک اشاره آقای ناکام را وامی دارد که با مشتی شواهد و مدارک برای تأیید حرف شما وارد صحنه شود. به شما میگوید که هوا خیلی گرم است یا سوز بدی می آید. امروز کاروبار کساد است. فروش افت خواهد کرد. مردم همه عصبانی و دیوانه شدند. ممکن است ناخوش شوید. زنتان چشم قره‌های بدی می رود. آقای ناکام می تواند در کمتر از چند ثانیه زیر پایتان را خالی کند. امروز روز بدی است. پیش از آن که به خود بیایید تبدیل می شود به عجب روز گندی است. اما حالا به خودتان بگویید امروز چه روز خوبی است. آقای کامیاب فوراً اشاره را در می‌یابد و مشغول می‌شود. به شما می‌گوید امروز معرکه است، هوا فرح بخش است، زنده بودن هم نعمتی است. امروز می‌توانی چند کار عقب مانده را جلو بیندازی و با حرف‌هایش تمام آن روز را پر انرژی و سرخوش باشید. به همان طریقی که آقای ناکام می‌تواند به شما نشان دهد چرا نشد به فلانی جنس بفروشید، آقای کامیاب نشان می‌دهد که چگونه می‌توانستید آن را بفروشید. آقای ناکام متقاعدتان می کند که شکست می خورید، در حالی که آقای کامیاب نشان می دهد چرا و چگونه پیروز خواهید شد. آقای ناکام در یک چشم به هم زدن پاپوشی برای فلان شخص درست می کند، در حالی که آقای کامیاب دلایل بیشتری می آورد مبنی بر اینکه چرا همون شخص دوست داشتنی است. چنانچه به یکی از این دو کار بیشتری ارجاع کنید او را قوی تر خواهید دید. اگر آقای ناکام مسئول انجام کار بیشتری شود، تعدادی پرسنل هم اضافه می کند و جای بیشتری را در ذهن شما به خود اختصاص می دهد. در نهایت تمام بخش تولید فکر را تحت نظارت خود می گیرد و به مجموعه افکار شما ماهیتی منفی می دهد. کار عاقلانه آن است که آقای ناکام را اخراج کنید، زیرا نیازی به او ندارید. چرا باید کسی دائما در گوشتان بخواند نمی توانید، ارزش را ندارید، شکست می خورید و از این جور چیزها. آقای ناکام شما را در رفتن به جایی که می خواهید بروید یاری نمی کند، پس عذرش را بخواهید. آقای کامیاب را تمام وقت به کار بگیرید. هر زمان فکری وارد ذهنتان می شود از آقای کامیاب بخواهید به آن مشغول شود. او نشان می دهد که چگونه موفق خواهید شد. همه شواهد حاکی از آن است که در همه زمینه‌ها نیاز روزافزون به افراد نخبه احساس می‌شود. افرادی که از هر نظر دارای توانایی‌های عالی هستند. آری، کسانی که بزرگان آینده خواهند بود، اکنون به مرحله بلوغ رسیده‌اند یا به زودی خواهند رسید و یکی از آنها شما هستید. اگر ضمانت شود که در آینده‌ای نزدیک دوران بازسازی و رشد همه‌جانبه‌ای در یک مملکت آغاز می‌شود، شرایط جدید الزاماً موفقیت‌های شخصی افراد را تضمین نخواهد کرد، اما تنها یک نظر اجمالی نشان می‌دهد که از بین میلیون‌ها نفر افرادی که برای بهبود زندگی خود تلاش می‌کنند، گروه کوچکی به موفقیت می‌رسد. علی‌رغم موقعیت‌های روزافزونی که در دو دهه اخیر به وجود آمده است، هنوز اکثریت مردم در همان حد متعارف دست و پا می‌زنند. و در دوره بازسازی آتی نیز بیشتر افراد همچنان گرفتار ترس، نگرانی، عدم کفایت، ناتوانی در تحقق بخشیدن به خواستهایشان و احساس عدم اعتماد به نفس خواهند بود. نتیجه آن است که تلاش آنها نتایج محدودی به بار خواهد آورد و نتایج محدود شادمانی محدود به همراه خواهد داشت. آنان که فرصت را تبدیل به ثروت می کنند، اجازه دهید بگویم که معتقدم شما نیز یکی از این دسته هستید، چه در غیر این صورت به اقبال خود چشم می‌دوختید و زحمت خواندن این کتاب را به خود نمی‌دادید. افراد فهیمی هستند که یاد می‌گیرند چگونه به خود قوت قلب دهند و برای نیل به پیروزی تلاش کنند. قدم به درون بگذارید. دروازه‌های پیروزی گشاده‌تر از هر زمان دیگر است. از همکنون خود را در شمار افراد منتخبی قرار دهید که می‌خواهند از روزگار کام ستانند. اینجا نخستین ایستگاه موفقیت است، ولی ایستگاه مهمی است. ایستگاه اول ایمان داشتن به توانایی‌های خیش است. به موفقیت خود ایمان داشته باشید. چگونه بر نیروی ایمان خود بیافزاییم؟ در اینجا سه روش برای تقویت نیروی ایمان آورده شده است. الف، به پیروزی بیاندیشید و هرگز به شکست فکر نکنید. در همه جا، سر کار و حتی منزل، افکار نویدبخش را جایگزین افکار یأس‌آور کنید. وقتی با وضعیت دشواری روبرو می شوید، به خود بگویید موفق خواهم شد و نه احتمالاً شکست می خورم. وقتی با کسی رقابت می کنید، فکر کنید من در ردیف بهترین ها هستم و نه قابل آن نیستم که. وقتی فرصتی به شما رو می آورد، فکر کنید می توانم انجامش دهم و نه نمی توانم. اجازه دهید روند افکارتان تحت نفوذ شعار پیروز خواهم شد باشد. تفکری که حول موفقیت چرخ زند باعث می شود که ذهن نقشه های موفقیت آمیزی طرح کند. شکست مدارانه بودن اندیشه ها ذهن را به سوی شکست رهنمون می شود. ب. دائما به خود گوش زد کنید که از آنچه تصور می کنید بهتر هستید. مردم موفق به هیچ وجه خارق العاده نیستند. موفقیت مستلزم هوش برتر نیست، هیچ رمز و رازی ندارد و به بخت و اقبال هم متکی نیست. افراد موفق آدم‌های معمولی هستند که از اعتماد به نفس و ایمان بیشتری برخوردارند. هرگز خود را دست کم نگیرید. پ. بزرگ اندیش باشید. میزان موفقیت شما را میزان بینش شما تعیین می‌کند. اگر اهداف کوچک را مد نظر قرار دهید، باید در انتظار نتایج کوچک هم باشید. اهداف بلند را در نظر آورید تا به موفقیت‌های بزرگ دست یابید. این نکته را هم فراموش نکنید. بیشتر ایده ها و نقشه های بزرگ اگر آسان تر از ایده ها و نقشه های کوچک نباشند، دشوارتر از آنها نخواهند بود. آقای رالف جی کوردینر، رئیس هیئت مدیره شرکت جنرال الکتریک، در یک کنفرانس مربوط به مدیریت اعلام کرد: ما از همه کسانی که میخواهند به مقام مدیریت برسند، تعهدی میخواهیم که بر مبنای آن یک برنامه شخصی را در جهت خودسازی دنبال کنند. هیچ کس به افراد دستور خودسازی نمی دهد. افراد چه در امور مربوط به خود درجا بزنند و چه پیشرفت کنند، طبق تمایل و انتخاب خیش عمل کرده اند. این مسئله است که زمان، کار و ایثار می طلبد و هیچ کس نمی تواند آن را برای شما انجام دهد. توصیه های آقای کوردینر روشن و عملی است. بر اساس آن زندگی کنید. شخصی که به مدارج عالی در مدیریت بازرگانی، تجارت، مهندسی، امور مذهبی، نویسندگی، هنرپیشگی و یا هر رشته دیگر دست می‌یابد، به طور جدی و دائمی از یک برنامه خودسازی و رشد پیروی کرده است. یک برنامه آموزشی که دقیقاً محتوای این کتاب را تشکیل می‌دهد، باید سه هدف را دنبال کند. اول، هدف را تعیین کند. چه باید کرد؟ دوم، روشی را پیشنهاد کند. چگونه باید آن را انجام داد؟ و سوم، در عمل مفید افتد، یعنی نتیجه دهد. چه باید کرد در برنامه های خودسازی شما بر اساس نگرش ها و تکنیک های افراد موفق تنظیم می شود. این که آنان چگونه امور خود را پیش می برند، چگونه موانع را پشت سر می گذارند، چگونه احترام کسب می کنند، امتیاز آنان بر دیگران در چیست، چگونه فکر می کنند. چگونگی عمل در برنامه رشد و بهسازی فردی شما از یک سلسله دستورالعمل های صریح و قابل اجرا تشکیل شده است. آنها را در همه فصل‌های این کتاب می‌یابید. این دستورات کارساز است. آنها را به کار ببندید و نتیجه اش را در خودتان ملاحظه کنید. درباره مهمترین بخش خودسازی، یعنی نتایج، باید چکیده‌وار گفت: اگر برنامه ارائه شده در این کتاب را به جد به کار ببندید، موفقیت شما تضمین می‌شود، حتی در مقیاسی که ممکن است در حال حاضر باور نکردنی به نظر رسد. با تجزیه و تحلیل برنامه بهسازی فردی می توان دریافت که این برنامه یک سلسله نتایج درخشان به دنبال دارد. کسب احترام عمیق‌تر از جانب خانواده، کسب لیاقت و شایستگی در نظر دوستان و همکاران، احساس مفید بودن، اعتبار داشتن، برای خود کسی بودن درآمد بیشتر و سطح زندگی بالاتر. خودسازی شما فرایندی خودجوش است. کسی بالای سر شما نمی ایستد تا بگوید چه باید بکنید و یا چگونه آن را انجام دهید. این کتاب راهنمای شماست. با وجود این فقط خود شما قادر به درک خیش هستید. فقط شما می توانید به خودتان دستور انجام این راهنمایی ها را بدهید. فقط شما می توانید پیشرفت خود را ارزیابی کنید. در صورت کوچکترین لغزشی فقط شما می توانید عمل بهتر را جایگزین کنید. خلاصه آنکه تصمیم گیرنده نهایی برای کسب موفقیت های بیشتر خود شما هستید. همیشه آزمایشگاه مجهزی برای کار و مطالعه در اختیار شما بوده است. این آزمایشگاه محیط پیرامون شماست که از انسانهای بیشماری تشکیل یافته است. در این آزمایشگاه انواع مختلف رفتارهای انسانی یافت می شود. هنگامی که در آزمایشگاه شخصی خود به صورت پژوهشگری مشغول کار می شوید، هیچ محدودیتی در یادگیری نداشته و نخواهید داشت. افزون بر آن هزینه‌ای هم بر عهده شما نیست. همینطور اجاره بها یا هر گونه قبض یا بیلانی. می توانید هر چقدر که دوست دارید به طور مجانی از این آزمایشگاه استفاده کنید. به عنوان محققی در آزمایشگاه خود شما نیز کاری را انجام می دهید که هر دانشمندی می کند. مشاهده و آزمایش. برایتان عجیب نیست که چرا بیشتر مردم در حالی که تمام عمر در حلقه معاشرت دیگر افراد هستند از علت واکنش‌های آنها تا به این حد بی اطلاعند. بیشتر مردم تماشاگران خوبی نیستند. یکی از مهمترین اهداف این کتاب آن است که به شما کمک کند تا در مشاهده رفتار انسانی و تقویت بینش خود به مهارت تمام دست یابید. از خود بپرسید که برای نمونه چرا فلان شخص آنقدر موفق است در حالی که دیگری فقط وقت تلف می‌کند؟ چرا یک نفر دوستان و آشنایان بسیاری دارد در حالی که دیگری دوستان کمی دارد؟ چرا مردم با خوشرویی حرف‌های یک نفر را قبول می‌کنند در حالی که اگر همان حرف‌ها را از زبان شخص دیگری بشنوند کوچکترین اهمیتی به آن نمی‌دهند؟ هنگامی که آزموده شدید از ساده‌ترین کار که مشاهده کردن است درس‌های ارزشمندی خواهید آموخت. در اینجا دو پیشنهاد ارائه شده است که به شما کمک می‌کند بینش دقیق و موشکافانه‌ای پیدا کنید. از میان آشنایان و نزدیکان خود دو الگوی بسیار موفق و دو الگوی بسیار ناموفق را برای بررسی برگزینید. سپس در حین خواندن کتاب توجه کنید که تا چه حد این دو الگوی موفق پیرو اصول ارائه شده هستند. همینطور ملاحظه کنید که چگونه این ارزیابی دو جانبه باعث می شود که به حکمت پیروی از این حقایق پی ببرید. هر نوع ارتباط با دیگران به شما امکان می‌دهد که اصول موفقیت را در عمل ببینید. بر آن باشید که رعایت این اصول را به صورت عادت درآورید. هرچه بیشتر آنها را تمرین کنید، عمل مطلوب زودتر به یک عادت ثانویه در می‌آید. بیشتر ما دوستانی داریم که به پرورش گل و گیاه علاقه‌مند هستند و بارها از زبان آنان می‌شنویم تماشای این گیاهان در حال رشد چه لذتی دارد. ببینید چطور به آب و خاک واکنش نشان می‌دهند. ببینید چقدر از هفته پیش بزرگتر شده اند. بی تردید تماشای نتایج همیاری انسان و طبیعت شگفت آور است. اما حتی یک دهم لذت و افسونی را که به انسان از مشاهده رشد خود در یک برنامه منظم و خودجوش پرورش فکر دست می‌دهد ندارد. چقدر جالب است که انسان شکوفایی اعتماد به نفس، نفوذ و موفقیت خیش را از امروز تا فردا و از این ماه تا ماه بعد نظاره کند. در این دنیا هیچ چیز، به راستی هیچ چیز، رضایت بخشتر از آن نیست که بدانید در مسیر موفقیت و سعادت گام برمی دارید و فتح هیچ قله‌ای لذت بخشتر از دستیابی به جواهر وجود انسانی نیست. صفحه 30، فصل 2. با عذرتراشی یا بیماری شکست پذیری مقابله کنید. اگر می‌خواهید خود را برای کسب پیروزی آماده کنید، باید موضوع مورد مطالعه خود را مردم قرار دهید. برای این کار مردم را به دقت تمام زیر نظر بگیرید تا اصول و قوانین کسب موفقیت را کشف کنید و سپس در زندگی خود به کار گیرید. حال بهتر است هر چه زودتر دست به کار شوید. در مردم شناسی خود تعمق کنید. در می‌یابید که افراد ناموفق از یک بیماری فکری که اندیشه های آنان را سرکوب می کند رنج می برند. ما نام عذر تراشی را بر این بیماری می‌گذاریم. همه افراد ناموفق نوع پیشرفته این بیماری و بیشتر افراد متوسط دست کم نوع خفیف آن را دارند. در ضمن متوجه خواهید شد که عذر تراشی توجیه کننده تفاوت بین افراد فعال و آن دسته افراد دیگری است که به شکلی رقت انگیز به کار کنونی خود چسبیده و دائم در اضطراب از دست دادن آن هستند. همچنین در خواهید یافت که هرچه فرد موفق تر باشد کمتر به عذر و بهانه متوسل می شود. آنهایی که در زندگی به جایی نرسیدند و برنامه هم برای رسیدن به جایی ندارند همیشه برای تبرئه خود یک کتاب توجیهات آماده دارند. افرادی که کارهایشان چنگی به دل نمی زند در توضیح چرا نداریم، چرا نمی توانیم، چرا نیستیم و چرا فلان کار را انجام نمی دهیم حاضر جوابند. زندگی افراد موفق را مورد بررسی قرار دهید تا پی ببرید که تمام بهانه‌هایی را که یک آدم معمولی می آورد، یک آدم موفق هم می تواند بیاورد، اما نمی آورد. من هرگز نشنیده یا ندیده ام که فرد موفقی اعم از یک مدیرعامل، افسر ارتش، فروشنده، نویسنده یا رهبر یکی دو بهانه موجه را برای اختفا در پشت آن نداشته باشد. روزولت می توانست خود را پشت پاهای فلجش پنهان کند. ترومن می توانست از بهانه نداشتن تحصیلات دانشگاهی استفاده کند. کندی می توانست بگوید که برای رئیس جمهور شدن هنوز جوان و بی تجربه است و جانسون و آیزنهاور هم می توانستند پشت حملات قلبی خود موضع بگیرند. دلیل تراشی نیز مانند همه بیماری های دیگر اگر به درستی درمان نشود وخیمتر می شود. قربانی این بیماری چون این روند ذهنی را طی می کند. آنقدر که باید کارم را خوب انجام نمی دهم. از چه بهانه ای استفاده کنم که به من کمک کند حفظ ظاهر کنم؟ بگذار ببینم، ضعف بنیه، نداشتن تحصیلات، پیری، جوانی، بد اقبالی، همسر، بد بیاری های شخصی یا تربیت خانوادگی. هنگامی که قربانی شکست پذیری بهانه مناسبی یافت به آن متوسل می شود. سپس با تکیه به آن عدم موفقیتش را برای دیگران و خودش توجیه می کند. هر زمان که قربانی به بهانه متوسل می شود، آن بهانه در ضمیر ناخودآگاه او نقش عمیق‌تری می بندد. اندیشه های ما چه مثبت و چه منفی با مداومت در تکرار تغذیه و تقویت می شوند. قربانی بیماری عذرتراشی در آغاز می داند که بهانه او کما بیش یک دروغ است، اما هرچه بیشتر آن را تکرار می کند، امر بر خود او نیز مشتبه می گردد و بهانه حکم دلیل محکمی را می یابد که به موجب آن نتوانسته است آنطور که باید موفق باشد. بنابراین مرحله نخست در برنامه‌ای که به سوی موفقیت دارید آن است که خود را در برابر عذر تراشی یا بیماری شکست پذیری واکسینه کنید. بیماری شکست پذیری به صورت‌های گوناگون پدیدار می‌شود، اما مخرب‌ترین انواع آن بهانه‌های فقدان تندرستی، فقدان هوش، فقدان سن مناسب و فقدان شانس و اقبال است. اکنون ببینیم چگونه می‌توانیم خود را در برابر این چهار ناراحتی مزمن حفظ کنیم. چهار نوع از رایج‌ترین شکل‌های عذرتراشی. الف، ولی از سلامت کامل برخوردار نیستم. بهانه فقدان تندرستی از حالت مزمن حالم خوش نیست تا مورد خاص چنین و چنان بیماری را دارم گستردگی دارد. ناخوشی به هزار شکل مختلف به عنوان بهانه‌ای در توجیه ناتوانی در انجام خواسته ها، ناتوانی در پذیرش مسئولیت های سنگین، ناتوانی در کسب درآمد بیشتر و ناتوانی در موفقیت مورد استفاده قرار می گیرد. میلیون ها میلیون انسان گرفتار بیماری عذرتراشی هستند. ولی آیا معذورات آنها در بیشتر موارد موجه است؟ برای لحظه ای تمام دوستان موفق خود را در نظر آورید که می توانستند از بیماری به عنوان بهانه ای استفاده کنند، اما این کار را نکردند. دوستان پزشک و جراح من معتقدند که نمونه کاملی از یک فرد سالم به هیچ وجه وجود ندارد. همه افراد از لحاظ تندرستی دچار مشکلی هستند. بسیاری از آنها به طور کلی یا تا حدودی خود را تسلیم بهانه فقدان تندرستی می کنند، اما انسان های کمالگرا هرگز چنین کاری نمی کنند. دو تجربه متفاوت در یک بعد از ظهر به من نشان داد که چه برخوردی نسبت به تندرستی درست و چه برخوردی نادرست است. در پایان یک سخنرانی در کلیولند، جوانی حدوداً 30 ساله نزدم آمد و خواهش کرد که چند دقیقه به طور خصوصی با من صحبت کند. او از سخنرانیم تعریف کرد، ولی افزود متاسفانه نظریات شما چندان به درد من نمی خورد. او در ادامه گفت، باید بگویم که قلب چندان سالمی ندارم و باید دائم مراقب سلامتیم باشم. بعد توضیح داد که تا به حال 4 پزشک او را دیدند ولی نتوانستند ناراحتی او را تشخیص بدهند و از من پرسید که چه توصیه‌ای برای او دارم. من گفتم، خب من چیزی درباره کار قلب نمی دانم،